بسم الله الرحمن الرحیم. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خب اشعار زیاد تقاضا میکنن دوستان عزیز، مخصوصا از حضرت لسان الغیب حافظ و مولانا مولوی و عطار. امروز غزلی از غزلیات شمس جناب مولوی رو تقدیم عزیزان میکنیم از تفسیر حضرت عالی بهره میبریم. میفرماید که هر کجا بوی خدا می آید، خلق بین بی سر و پا می آید. شم یعقوب نباشد ورنه، بوی یوسف همه جا می آید. زن که جنها همه تشنه است به وی، تشنه را بانگ سقا می آید. شیرخوار کرمند هر دو جهان، تا که مادر ز کجا می آید. در فراقند و همه منتظرند، که از کجا وصل و لقا می آید. خیلی حالا اینو یار بخونید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود به روان پاک مرد بزرگ. خب اشعار توحیدی است، اما به زبان خاص از توحید سخن می گوید. حالا شما به کتب فلسفی که مراجعه کنی، استدلال است و برهان است و عقل و برهان انی و برهان لمی و برهان صدیقین و بر اثبات خداوند براهین فراوان اقامه شده و همش هم درست. البته حالا برهان انی چیه، برهان لمی چیه، برهان صدیقین چیه، اینا جای بحثش اینجا نیست. مولوی از برهان انی و لمی صحبت نمی کنه،
نه
حتی از استدلال عقلی در این غزل صحبت نمیکنه. از چی صحبت میکنه؟ از چیزی که عامترین ادراک و احساس برای هر بشریه و اون احساس بوییدنه. ببین انسان انواع ادراکات داره، ادراکات عقلی، ریاضی، منطقی، تخیلی، توهمی، حسی. حسی هم انواع: دیدنی، شنیدنی، چشیدنی، بوییدنی. همه اینا رها کرده مولوی و از بوییدنی صحبت میکنه و من چقدر خوشحال شدم، چون اتفاقا من فکر کنم که احساس بوییدن مظلومه.
واقعا
ما غالبا از دیدنی هامو خیلی حرف میزنیم، نمیگیم
بله.
دیدیم، شنیدیم، از همه حواسمون، از عقلمون، استدلالمون، از این حرفا کتاب مینویسیم، کتاب میخونیم، این حرفا. کمتر میبینم که از حس بوییدن سخن گفته شده باشد. این احساس مظلومه. اینجا مولوی وارد حس بوییدن شده. حالا چجوری وارد حس بود؟ بوی خدا. حالا این حرف هم خنده‌دار میشه از نظر بعضی اشخاص، مگه خدا بو داره؟ خدای معقول، خدای ما فوق المقوله، خدایی که تو مقوله نمی گنجه، ما فوق المقوله است، ما فوق کائناته، اصلا به وصف نمیاد، در ادراک بشر نمی گنجه، چگونه با بوییدن میخواد سراغ خداوند بره؟ اینجا سوال اینه. حالا چجوری حرف میزنه؟ میگه از همه جا بوی خدا میشنه. با همه جا بوی حق تعالی است.
شم یعقوب.
ببین حالا میگه این که در قرآن کریمه، اینی حالا در حدیث هم هست که اینی اشون مراعیت الرحمن من قبل الیمن. حضرت هم در یه حدیث معتبری حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که من بوی خدا را از جانب یمن میشنوم. کی بوده بوی خدا؟ چون اویس در اویس قرن در یمن بوده، حضرت میگه بوی خدا رو میشنوم. اونجا هم حضرت یعقوب بوی پیراهن یوسف رو استشمام کرد از راه دور. حالا این سواله، چند تا سوال اینجا هست که اولا مگر پیراهن بو داره؟ ممکن بگه چرا، بوی تنشو گرفته و بو داره. اینم از راه دور. اینم چرا همه رو رها کرد فقط بوی پیراهن یوسف رو شنید؟ حالا این چند مسئله مطرح میشه. آیا فقط حضرت یعقوب بود که بوی پیراهن یوسف را از راه دور استشمام کرد، یا هر کسی میتوانست که اون بو رو استشمام کنه؟ اینجا باید جواب بدی. اون بو همه جا بود، راه دورم مهم نی، مولوی میگه همه جا رو پر کرده بود، اما کدوم شامه‌ای میتوانست اون بو رو استشمام کنه؟ اون شامه حضرت یعقوب بود که بوی پیراهن یوسف رو استشمام کرد و گفت من بوی پیراهن فرزندم یوسف رو استشمام کرد.
اذهبوا بغمیثی قمیص هذا فالقوه على وجه ابي
يعتبسيرا.
بیان مولوی مستند به همین آیه است.
حالا همین، بله، مولوی از قرآن گرفته.
بله.
اما حالا این قمیص بوی پیراهن یوسف، اولا از راه دور حضرت یعقوب علیه السلام استشمام بوی پیراهن میکنه و اون پیراهن خاصیتش اینه که به چشم کور بکشی بینا میشه. حالا چقدر خواصه. حالا اینجا شما از من سوال کن، این پیراهن پارچه بوده دیگه، پیراهن بوده، پوشیدنی بوده، جزء البسه است، پوشیدنیه. این شیء پوشیدنی چه خاصیتی دارد که بوی او را حضرت یعقوب استشمام کنه، پیغمبر الهی، و بر چشمی نابینا که بکشی بینا میشه؟ این چه خصلتی در پیراهن هست؟ این اکتساب از محبت یوسفی است و حسن یوسفی، دو تا، یکی حسن یوسف، قرآن کریم یوسف رو حسن و زیبا دانسته، حسن یوسف، من از اون حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت
برون آرد
زلیخا را. یکی این که محبت و زیبایی، دو تا کلمه اینجا نقش دارن. اجازه بدید این دو کلمه، این دو تا مفهوم من صحبت کنم. در این زیبایی یوسف، پیراهن یوسف، آثار پیراهن یوسف، استشمام حضرت یعقوب اون بورا، شفا یافتن چشم نابینا از اون پیراهن، این همه آثار این پیراهن، همه اینا نتیجه دو تا خصلته. اون دو تا خصلت بگو چیه؟ زیبایی و محبت. آقای لاریجانی به من بگو ببینم زیبایی مهمتره یا محبت؟
هر چرا خوب و خوش و زیبا کنه از برای دیده بینا کنه.
اول زیباست
بعد محبت،
بعد عشق پیدا میشه، یا اول عشق هست بعد زیبایی پیدا میشه؟ مسئله میخوام طرح کنم.
آره.
چون زیبایی هست عشق هست، یا چون عشق هست زیبایی پیدا میشود؟ نظر شما چیه؟
از ازل پرتو حسنت
ز تجلی دمزد
عشق پیدا شد.
صدا فرین
حافظ.
پس اول حسن است
بعد عشق،
آنگاه محبت و عشق. عشق و محبت در هر درجه از درجات محبت زائیده حسن است. حالا از من بپرس حسن چیه؟ اجازه بدین اینا رو باز کنیم، مسائل رد نشیم. حسن لغت عربیه، فارسیش زیباییه. ما در فارسی میگیم زیبایی، قشنگی. خب عربیش هم حسنه. حالا باز دوباره ببین، در السنه مردم، متعارف مردم، مردم چون زیباست زیبا میبینن قشنگ و قشنگ میبینن، یا چون زیبا میبینه زیبایی پیدا میشه؟ دوباره اون سوال تکرار میکنم. یه ضرب المثل ما عامیانه داریم، اجازه میدید ضرب المثل میگم؟ دیدید که مردم به هم میگه، یه کسی میگه خوبه، این میگه چشمات قشنگ میبینه. نشنیدید این ضرب المثل تو فارسی؟
بله.
یه کسی به کی میگه تو چشمات قشنگ میبینه، این معنیش چیه؟ میخواد بگه چون تو قشنگ میبینی اون قشنگه،
یا چون قشنگه تو قشنگ میبینی،
تو قشنگ میبینی. این ضرب المثل، اجازه بده یادم اومد، حالا به مناسبت معنی کنیم، حرف مهمی ها. یه دوستی به دوستی میگه آقا چشمات قشنگه، تو قشنگ میبینی، این میخواد بگه که تواضع میخواد بکنه، میخواد بگه این که من دارم، یا من، یا این آدم زیبا، یا این موجود زیبا قشنگه، تو قشنگ میبینی. اما به نظرم اون اشتباه میکنه. اون چرا قشنگ میبیند؟ دلیل داره، چون زیبایی رو میبیند. پس باز تقدم با چیه؟ حق تقدم به زیبایی بدیم یا به قشنگ دیدن؟ اگر بگیم که زیبایی نیست، این قشنگ میبینه، سوفسطائی شدیم. معلوم شد که همیشه ما میسازیم. ما میتونیم یه زیبایی بر خودمون بسازیم بدون اینکه زیبایی در عالم وجود داشته باشه؟
نه.
اگر زیبایی در عالم وجود نداشت، ما میتونستیم زیبایی بسازیم؟
نه،
نمیتونستیم.
بخیر.
حالا ممکنه یه تصوراتی زیبا بر خودت بسازی، شما این حرف ندارم، ممکنه یه کاخی از زیبایی ها در ذهنت بسازی، اما ابتدا به ساکن میسازی یا زیبایی رو قبلا دیدی در جایی؟
بعد میسازی.
حالا بر اساس اونا بر خودت یک کاخ از زیبایی میسازی.
اول دیدم و میسازم.
آفرین بر شما. اگر از دخوست زیبایی رو در جهان بیرون ندیده بودی، نمیتوانستی کاخی از زیبایی بسازی.
طالب هر پیشه و هر مطلبی حق بیالود اول کارش.
باریکالله. پس اول زیبایی هست. حالا ممکنه شما بگی من بعض وقتا زیبایی ها رو میبینم، بعض وقتا خودم زیبایی رو تصور میکنم. اینو من حرف ندارم، میپذیرم از شما. اما اگر هیچ زیبایی ندیده بودی، چگونه میتوانستی زیبایی ها رو درک کنی و حتی زیبایی رو بسازی؟ پس زیبایی هست. حالا بس، عجب مسئله اینجا مطرح کرده مولانا. حالا زیبایی چیست؟ شما میدونید چقدر تعریف برای زیبایی شده آقای لاریجانی؟ حکما، هنرمندا، انواع هنر، شعرا، نقاشان، نمیدونم اینا که هنر
زیبایی.
ما چندین قسم هنر، انواع هنر که زیاده، هنرمندا. حالا اشخاص هنرمند و اشخاص عالم و اشخاص حکیم، فیلسوف، برای زیبایی تعریف کردن. شاید صدها تعریف برای زیبایی شده، همشون هم به وجه درست میگن. چرا اینقدر تعدد تعریف هست و اشخاص مختلف تعریف میکنن؟ برای اینکه زیبایی عمیقه. وقت زیبایی هم در یه سطح یا سطوح داره،
مراتب داره،
مراتب داره، درجات داره، زیبایی ها درجات. یک، اولا ماهیت زیبایی چیست؟ اجازه بدید یه وارد این میدان بشه. ماهیت زیبایی چیست؟ دو، آیا زیبایی فقط محسوس است یا معقول هم هست؟ ما معمولا زیبایی ها رو در صورت میبینیم یا نه؟
بله.
صورت زیبا میبینی، گل زیبا میبینی، منظره زیبا میبینی، یه منظره ای رو میبینی که زیباست، با چشم میبینی، صدای زیبا رو میشنوی، موسیقی، یه موسیقی خوب، آهنگ خوب، نمیگی زیباست؟
بله.
گوشت زیبایی رو میشنوه، چشمت هم زیبایی رو میبینه. اون چی که میبینی و اون چی که میشنوی و اون چی که لمس میکنی و اون چی که میبویی، بوی خوب، بوی عطر خوب، اینا زیباست. اینا محسوسند، با عالم حس تعلق داره. زیبایی محسوس. صور، صورت ها یه گوناگون زیبا، زیبا هستن و شما با چشم میبینیم. آیا زیبایی معنوی هم داریم یا نه؟ چیزی که با چشمم نبینم،
بله،
با گوشم نشنوم، با لمسم لمس نکنم، با شامم نبویم، با ذائقم نچشم، ولی زیبا باشد.
بله.
اون زیبایی معقوله.
معقوله.
عالم معنا زیباتر است یا عالم صورت زیباتر؟
معنا دوامش هم بیشتر.
آیا معنا زیبایی خود را از صورت زیبا میگیرد یا صورت زیبا زیبایی خود را
از معنا
میگیرد؟ اینا من باید طرح مسائل بکنم، اینجا مردم روش فکر کنم. حالا یه سوال دیگه به ذهنم اومد، مطلب دیگه به ذهنم اومد، اینو بد نیست بگم، همه باش سر و کار دارن ولی کمتر بهش توجه میشه. ببین، شما وقتی با چشمت یه منظر زیبا رو میبینی، آقای لاریجانی، با چشمت یه گلزار، یه گلستان، یه صورت زیبا، یه موجود زیبا رو میبینی، میگی چه زیباست؟ نمیگی؟ میگی زیبا زیباست یا نه؟ زیبا رو وقتی میبینی میگی زیباست. یه نغمه خوب به گوشت برسه، صدای خوش، لحن خوش، آهنگ خوش، نمیگی صدای زیبایی بود؟ میگی یا نه؟ اون چی که بشنوی میگی زیباست، اون چی که میبینی هم میگوی زیباست. حالا یه سوال ازت میخوام بکنم، اون چی میچشی و میخوری میگی زیباست یا میگی خوشمزه است؟
میگم خوشمزه است.
چرا نمیگی زیباست؟
آه.
اون که میخوری خوشمزه است یا زیباست؟ جواب بده بنم.
خوشمزه است.
ها، تو بگوی زیباست. اون که میبینی زیباست، اون که میشنوی میگی زیباست،
اونو باحس...
شنیدنی ها، دیدنی ها رو میگی زیبا، ولی خوردنی رو میگی خوشمزه است. اون که میبویی چی تو؟ اون میگی زیباست یا میگی خوشبو؟
میگم خوشبوه.
اون که میبویی اگه بوی خوب باشه میگی خوشبو.
چه بوی خوش.
اون که میخوری و میگه ما شامی اگه خوش باشه میگه خوشمزه، پس با ذائقه خوشمزه تعبیر میکنی، با شامه خوشبو تعبیر میکنی، ولی با چشم گوش میگه زیبا. چه فرقی است بین زیبایی و خوشمزه بودن و خوشبو بودن؟ جواب بده ببینم. اینجا باید جواب بدی.
اینا در مراتب حس جلوه های مختلف.
چرا اسمش عوض میشه؟ مراتبشو قبول دارم. آره. دیدنی فرق داره با شنیدنی، شنیدنی با دیدنی، بویدنی با چشیدنی، چشیدنی با بویدنی فرق داره. اینا رو میدارم. چرا در اون دو مورد که دیدنی و شنیدنی باشه میگی زیبا بود، در این دو مورد میگی خوشبو و خوشمزه بود؟
چون در از سم و بصر بیشتر معنا رو میگیری. آها. اینا بیشتر چیه؟ ذائقه است. هم دو حضرت فرمود
و شامه
از مراتب خوب. سم و بصر بالاتره.
حالا اینم خب
سوال سختی کردی.
من سوال شما رو قبول، جواب شما رو قبول میکنم، حرف خوبی، ولی من مطلب دیگه میخوام بگم. میخوام بگم هم خوشمزه زیباست، هم خوشبو زیباست.
بله.
همون چی میبینم زیباست، همون چی میشنوم زیباست. ولی زیبایی آنچنان عمیق و آنچنان گسترده است که در جای اسم زیبایی داره، در جای اسم خوشمزگی داره، در جای اسم خوشبویی داره، و همه خوشها به انواع مختلف، حالا خوشبویی، خوشمزهی، خوشمنظرهی، خوشصدایی، این همه خوشند، اما همه تجلیات رنگارنگ و گوناگون زیبایی هستند. زیبایی به صد جلوه ظاهر میشه. زیبایی یه جلوه داره یا صد جلوه؟
نه، با صد هزار جلوه برون.
باریکالله، بخوان شعر. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو رو.
برون هم نیومد، همینجور خودش،
یعنی ظاهر برون آمدی، یعنی ظاهر شد، یعنی ظاهر شد.
غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور.
باریکالله.
پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را.
یعنی ظهور پیدا کردن. حالا پس این دلیل بر چه؟ دلیل بر عظمت معنای زیبایی است که جلوه های گوناگون داره. حالا یه مطلب دیگه، چون داستان حضرت یوسف رو شما خوندی از شعر مولانا، من لازم آمد
تو حوزه بو.
حالا بو و زیبایی، ببین همین شعرم که خوندم یا شما خوندی یادم نیست، من از اون حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم
که
عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا. این دو تا مصرع، اجازه به هر دو تا مصرع من معنی کنم، اجازه بده. یه شعر فارسیه، میخوام معنی کنم. اولا حسن روزافزون یعنی چی؟ خوب گوش بدین. شما یه گل که میبینی زیباست دیگه، خب زیباست. دوباره که ببینی همون زیباست، سه بار، خب زیبا زیباست دیگه، تمام. مثلا همین توی ریاضیات، دو به علاوه دو مساوی با چهار. اگه هزار بار بگی دو به علاوه دو مساوی با چهار، فرق میکنه؟
نه، میگه چرا قد تکرار میکنه؟
دو به تکرار میشه، دو به دو، هی هرچی بگی دو به دو مساوی چهار، چهارتر میشه. چهار تا چهار تا، چهار تر که نمیشه. پنج تا پنج تاست، پنج تا تر که نمیشه. پنج تا برای همیشه پنج تاست، چهار تا برای همیشه چهار تاست، دو تا برای همیشه دو تاست، سه تا برای همیشه سه تا. خب یه زیبایی نگاه کن، مخصوصا اگه زیبایی عمیق باشه، صد بار نگاه کن، این صد بار که نگاه میکنی مکرره، یا هر نگاه که میکنی یه جلوهی داره،
یه جلوهی داره،
ها؟ هر جلوه نگاهی داره. غیر از نگاه اوله یه زیبایی، زیبایی
دوست، حضرت دوست.
تو هر هزار بار که نگاه کنی منظر زیبا را، باز این نگاه دوم غیر نگاه اوله. اینه میگن حسن روزافزون. حالا این حسن روزافزون کی داره؟ حضرت یوسف علیه السلام. و این حسن روزافزون رو کی به یوسف داده؟
خدا،
منبع زیبایی و اصل زیبایی، که اون کی باشه؟
حق
تبارک و تعالی. حق زیبایی مطلق است. ببینم، اگر کسی اهل توحید باشه، وقتی میگه حق، وقتی که میگه الله، وقتی که میگه هو لا اله الا الله، بار دوم که میگه تکرار اوله، یا هر بار که گفت حق، یه جلوه دیگه داره. برای اهل توحید این کلمه حق و میلیاردها بار تکرار کنن تا ابد،
باز جلوه تازه دارد.
باز جلوه تازه
تکرار. عجب روی پریسا داری دوست، جمال عالم آرا داری دوست، هزاران دیده محو یک فروغ، تماشا را تماشا داری دوست.
تماشا را تماشا داری دوست. ببین چی دارن، چقدر ظریف فرمودن. این ادبیات غنی و پربار فرهنگ فارسی است، جهان باید این رو گوش بده. تماشا را
تماشا داری،
تماشا داری دوست. یعنی چه؟ یعنی خود تماشا را تماشا کن.
تا اینو نگاه میکنی یه صحنه دیگه میاد،
تمام شد. یعنی این حسن روزافزونه، تکرار درش نی. هزار بار نگاه کن، با هر نگاهی جلوه تازه میبینی. حالا اینجا من یه حرف زدم به ریاضیدونا بر نخوره، ما باید حواسمون جمع باشه، در حال زن زود مردم بهشون بر میخوره. دو همیشه دوه، سه هم همیشه سه، هزار هم همیشه هزاره. یعنی خواستیم از شأن ریاضیات بکاهیم؟ نه. بله، زیبا و زیباتر داریم نداریم؟ خوشگل و خوشگلتر داریم یا نداریم؟
چرا؟
خوشگل خوشگلتر، زیبا زیباتر. چار و چارتر داریم یا نه؟
نخیر.
چار همیشه چاره، چارتر که نداریم.
نخیر.
هشتر که نداریم، هشت و هشت، هفت.
هزارتر که نداریم.
همین. اما زیبا و زیباتر داریم. یعنی زیبایی روز افزونه، هی میره بالا. تو ممکنه کم هم بگی ولی بیشتر بالا میره. اما عدد همیشه ثابت. این حرف رو زدیم، پس ریاضیات حسنیست. اما من عذرخواهی کنم از ریاضیدان های علمای ریاضی بزرگ که سر الله امثال هم، ریاضیات هم زیباست. عدد چار همیشه عدد چاره، اما در اعداد ریاضی در هندسه نظام هست یا نه؟ نظم؟
خیلی.
نظم زیباییست یا نه؟
چرا؟
پس ریاضیات هم از اون بابت که نظم است و به جهان نظم میبخشد زیباست. حالا عدد چار همیشه چاره که باشه، پس خود ریاضیات هم نظم داره. حالا بریم تو ریاضیات، من اینا رو باید جواب بدم که وقت کسانی بهشون بر نخوره. ببین ریاضیات وقت که ما میگیم یک به اصطلاح قدما عرض کنم، یک کم متصل داریم، یک کم منفصل. کم متصل هندسه است، هندسه متصله دیگه، طول عرض و عمق فضاست، مساحته، مساحت. کم منفصل عدده، دو سه چهار پنج شیش، تو برو الاخره، هرچی بشمار به پایانش برس. عدده، عددها از هم جدا دیگه، سه دو نی، چهار سه نی، پنج چهار نی، همطوری بود. اما مساحت اتصال داره، ولی اعداد منفصلن، جدا از هم میشن. آها، مکان منبع مساحت. مساحت کجا پیاده میشه؟ جایی که مکانه.
مکان.
ما مکان از کجا میفهمیم؟ از هندسه. مکان هندسه داره یا نداره؟
بله.
اگر هندسه نداشتیم مکان داشتیم؟
نخیر.
هندسه اگر مکان نداشتیم هندسه. بلد. اگر مکان نبود هندسه معنی داشت؟
نخیر.
مساحت اتصال. خب اومدیم تو عدد، دو سه چهار پنج الی غیر نهایه، هزار میلیون میلیارد، هی برو بالا. این اتصال انفصاله. این مظهر کامل عدد چیه؟ زمانه. زمان هر لحظه همون لحظه قبله؟
نخیر.
هر روز همون روز قبله؟
نخیر.
توالی یعنی پشت سر، زمان توالی پشت سر آمدن لحظه هانی؟
چرا؟
ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، شب ها، فصل ها، سال ها پشت سر، توالی یعنی پشت سر هم میاد. اعداد پشت سر هم نمیرن؟ عدد مگه توالی ندارن؟
چرا؟
از یک شروع کن، هی برو بالا. زمان هم توالی داره، یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، همطور برو. توالی پی در پی بودن که زمانه، مظهرش چیه؟ عدده. درسته؟
بله.
مساحت، مکان، فضا، مظهرش چیه؟ هندسه است. هندسه رو تو مساحت و فضا پیدا کن، اعداد رو تو چی؟ تو زمان پیدا کن. حالا برای زمان و مکان احترام قائلی یا نه؟
چرا؟
زمان و مکان نباشه چی هست؟
هیچ.
زمان و مکان، هندسه و اعداد. حالا اینا رو برای چی گفتم؟ برای اینکه فکر نکنن ما بگیم ریاضیات زیبا نیست. هم مکان زیباست، هم زمان زیباست، هم توالی اعداد هم نظم ریاضیات زیبایی داره،
اما با همه زیبایی جلوه از اون زیبایی،
همه این جلوه‌های باریکالله، همه این زیبایی ها که زیبایی کمی اسمش هست، جلوه از اون زیبایی است که کم و کیف داره. ما زیبایی کمی داریم، زیبایی کیفی داریم، و همه زیبایی کمی و همه زیبایی های کیفی جلوه از زیبایی مطلقه که اون زیبایی رو رفتانه.
احسن، میان برنامه ببینیم استاد. خب استاد، بیشتر رو بو صحبت کنیم که فرصتی که هست، همطور که فرموده حق بو ادا نشده.
آره،
چرا مولوی میگه که همچو مجنون بو کشم هر خاک را، کوی لیلی را بیابم بی خطا. یه مش خاک بدی من بو کنم میفهمم این مال کوی لیلی هست یا نیست. بو کشم دانم زهر پیراهنی، ور بود یوسف وگر اهرمنی. این پیراهن خیلی نکته است. مثلا نکته که حضرت علامه فرمود و خوبه، حیف من تکرار نکنم، فرمودن که چرا حضرت یوسف به برادرانش پیراهن را داد، اذهبوا به قمیصی هازا، مثلا چرا این انگشتر نداد، چرا یه تار مو نداد که مثلا بابا بو بکشه، یا چنسی دیگه رو نداد که اینو ببرید بکشه. فالقوه علا وچهی بسیرا و یعته بسیرا. اینو مثلا اینو رفت میده به پیراهن امام حسین، که امام حسین هم در روز کربلا فقط چیزی که میخواست به بدنش باشه یه پیراهن کهنه بود. میگه این پیراهن تعبیرش اینی که مقام قربه، یعنی بعد از این دیگه، یعنی هر چه دارد این ساحت دارد، در حالی که پیراهن هم تد بدن ما هم اون چیزی که چسبیده به بدنه باز پیراهنه.
بله،
یعنی کسی نیست بدون پیراهن کت مثلا بپوشه. خیلی نکته تعبیر قشنگی بود.
بله، هر دو مطلبی که فرمودین ظریف و عمیقه. یکی که چرا پیراهن، چون پیراهن نزدیکترین پوشش به بدنه. شما الان لباسا که پوشیدی پیراهنت به بدن نزدیکتر یا کته؟
پیراهن
نزدیکترین به بدن، قربه. یعنی صورت اگر بدن است باشه، پیراهن اولی مرتبه ظهور بدن، یه قرب داره پیراهن، قمیصه. و اما بو که فرمودین، مسئله بو مهمه که قدی هم مظلوم واقع شده در بین ادراکات انسان، چون ما از باصره و دیدن و شنیدن و خوردن اینا صحبت میکنیم، از بو کمتر صحبت میشه، در حالی که بو بسیار اهمیت داره. و این بوی خوب، بوی خوش چقدر نشاط آوره، نمیدونی که بوی خوش چقدر زیبایی داره. حالا این بوی ظاهره، البته حال خوشبختانه دنیای امروز از عطریات استفاده میکنن. امروز خب مردم با عطر و عطرکلون و حالا اینا که در اومده مصنوعی البته آشنا هستند، و امروز کمتر کسی هست که با روایح طیبه عطر و عطرکلون آشنایی نداشته باشه. اینا مظاهر بو هستن، اما همطور که عرض کردم یه بوی ظاهری است. بعد عطر بوی خوش داره، گل بوی خوش داره، گل هم همه یه بو ندارن. چند نوع گل داری شما در عالم؟ چند نوع گل داریم؟
خیلی
انواع گل ها. همه گل ها بوشون یکسانه یا هر گلی یه بویی داره؟
هر گلی یه بویی
داره. اصلا ضرب المثل میگن هر گلی
یک بویی داره.
این ضرب المثل نی؟ چقدر حرف قشنگه. هر گلی
یه
بویی داره. گل سفید، گل سرخ، گل زرد، هر کدومشون یه بویی خاص دارن. وقت بوهام زمینی که همشون بوهای گل خوشه تفاوت دارن. ما اگه بخوایم تفاوت بین بوهای گلها رو بگیم مثلا سخت گفتنه. میشه گفت یا نه؟ چقدر سخته. ما اگه بخوایم تفاوت بوی گل سفید با بوی گل سرخ، نمیدونم انواع گلها که هستن، تفاوت بوهای گلها رو توضیح بدیم خیلی آسون نیست. توجه فرم. حالا اینجا دوباره یه مسئله پیش میاد که آیا بویدنی ها چشیدنی ها رو با مفهوم آدم میفهمه یا بدون مفهوم؟ این بحث مهمی ها، اینا بحث های فلسفی ها. ما هر چه میفهمی با مفهوم میفهمی، نه؟
بله.
شما میدونی چی الان چیز تمام علومی که شما داری اون چه میدانی؟
همه مفهومی هست.
همه مفهومی هست و با مفهوم هم بیان میکنی، نه؟
بله.
اگر مفهوم نداشتی بیان میکردی؟
نه خیلی.
و اگر مفهوم نبود میتونستی بخوانی یا بشنوی؟
نه خیلی.
در پرتو مفاهیم میخوانی، میشنوی و در پرتو مفاهیم بیان میکنی. ما با مفاهیم رد و بدل میکنیم، حتی احساساتمون به مفهوم میاد. اما گاهی چشیدنی ها، بوئیدنی ها، درسته اونها با مفهوم میگیم، ولی همشونو میتونیم بیاریم تو مفهوم، بیقدر سخته. میشه آورد ولی کار آسانی نیست. تفاوت ده نوع گل جلو بدیم، ده تا نوع، حالا صدها نوع گل داریم ما. اگه ده تا نوع گل جلو بذارم همین اکنون، تو ما یه دونه اینه ورد استشمام کن، اینا تفاوت داشته ای نداره؟ ده تا گل جلو گذاشتن هر کنون استشمام کردی تفاوت داره بوش دیگه نداره؟ بله. حالا از شما پرسن که توضیح بده آقا که این ده تا گل که بوهای متفاوت داشتن، تفاوت بوهای این ده تا گل رو شما توضیح بده. آسونه برای توضیح دادن؟
سخت.
خیلی سخت، خیلی سخت. نمیخوام میگم اصلا به مفهوم نمیاد، چون خودش یه مسئله است که آیا میشه انسان معنی را درک کند که به مفهوم نیاید یا نه. بحث فلسفی عمیقیه، یا داره که روش خیلی بحث. اما اگرم بشود خیلی کار آسانی نیست که شما ده تا نو، حالا اگه هزار تا نو گل باشه که دیگه بیشتر، که بتونید دقیقاً تفاوت بین روایح بوهای این گلها رو به شنونده توضیح بدی. اون شنونده تنها وقتی میتونه اینا رو بفهمه اگر توضیح بدی که خودش بو بکنه. اگر اون شنونده استشمام نکند، با گفتن شما بوی گل رو میفهمه چه بوییست؟ شما هزار بار از گل یاسمن، گل یاس، بوی گل یاس توضیح بده. اگر کسی گل یاس را تا کنون نبوییده و ندیده، از توضیح شما درباره گل یاس چیزی میفهمه یا نه؟
نخیر.
ها؟
نخیر.
مگر این که گل یاس را بوییده باشه، دیده باشه، حالا شما میگی بوی گل یاس میده، اون فوری میفهمه چه گلی. اگر نبوییده با بیان شما نمیفهمه. حالا این عالم حسه، این عالم ظاهره. اجازه بده من برم تو عالم معنی. همه کس به عالم معنی راه داره آقای راجی، هیچ کس نیست که به عالم معنی راه نداشته باشه. اینا که منکر معنی هستن نادانن. محال است انسان به عالم معنی راه نداشته باشه، ولی نمیخواد قبول کنه. حالا عالم معنی گسترده تره یا عالم حس، بویدنی ها و چشیدنی ها؟
معنی
چقدر گسترده؟
بی‌نهایت.
حالا میشه از تمام ظرفیت عالم معنی سخن گفت و هر شنونده‌ای همه اون معانی رو بفهمه؟ وقتی شما از عالم معنی صحبت میکنی، از عالم معانی، تو اونجایی که معنی رو درک کردی شما میتونه حرف، اینو من قبولم، شما یه سلسله معانی دست یافتی، هر کسی دست یافته، و میتونی با اون معانی که رسیدی بیان کنی و سخن بگی، میتونی، یقین بدار که میتونی. اما شنونده شما اگر به اون معانی شما راه نیافته باشه، یا اون معانی رو در درون نداشته باشد، از سخن شما اون معانی رو میفهمد یا نه؟ میفهمد یا نه؟ جواب بده.
نه، اگر راه نداشته باشه نه دیگه.
کی میفهمه که مقصود شما از اون چه به عنوان معنی میگوید چیست؟ درک کند وقتی اون معنی را در خود داشته باشه. حالا این که عالم حس است که بوی گلها رو شما، تا مادامی که اون شخص شنونده شما بوی اون گل را استشمام نکرده باشد، نمی فهمد که تو از بوی گل یاس که سخن میگویی چه بوییست، وقت عالم معنی چه خبر است؟ گفت باده دردآلودتان مجنون کند، صاف اگر باشد ندانم چون کند. عالم معنی بسی گسترده است و هر کسی به اندازه‌ای که با عالم معنی سر و کار دارد، از معانی سخنان شما آگاه می شود. حتی آن مولوی داره حرف می زنه. ببین این مولویه، شما شعر مولوی خوند، دیوان شمس تبریزیه، شما خوند شعر، همه آدم ها این شعر رو بخونن یه جور می فهمن؟
نخیر.
همه آدم ها؟
نخیر.
هر آدمی بستگی داره که چه حد، به چه حدی از معنا رسیده باشه. اون اندازه می فهمه، بیشتر نمی فهمه. حالا ببین اینجا که این کلام بشری است، دیوان شمس، دیوان ما، اینا کلام بشری هست، دیوان عطار، این همه بشری. حالا بریم سراغ کلام خداوند تبارک و تعالی. قرآن کریم کلام خداونده. ها؟ گویندش کیه؟
حق تبارک.
حق تبارک و تعالی. از زبان کی؟ از ذات ختم مرتبه. اون معانی کجا بوده؟ از عالم غیب اومده. حالا آدما همه یه جور میفهمن؟
خیر.
و شما انتظار داری از آدما که یه جور بفهمن یا نه؟
بله.
دو تا مطلب اینجا هست. یکی این که قبول کنم همه آدم یه جور میفهمن یا نه، قبول میکنی؟ همه آدم یه جور میفهمن یا نه؟ وقت چرا بعضیا به خودشون حق میدن که میگن اونجور که من میفهمم تو بفهم؟ دیدی بعضی آدم ها رو یا نه؟ همین الان
بله
میدون چی میگه که؟ قرآن میخونه
که مثل من فکر
خدا پدرشم بیامرزه، آدم خوبیه، قرآن خونه، تفسیرم خونده، قرآن خونده، میدون چه انتظار داره یا نه؟ انتظار داره که همه مردم مثل او معنی قرآن بفهمن. این انتظارش به جاست یا نه؟ جواب بده منم.
نه
دیدی این آدم ها رو یا نه؟
خود قرآن میگه یستمیمون القول فیتبعون احسنه.
باری کرد. پس چرا این آدم ها انتظار قرآن دارن که تو مثل من بفهم؟
خلاف قرآن.
حالا اینجا باز یه مطلب هست که من باید بگم. متاسفانه این خصلت بشره، هر بشری به اندازه فهم خودش میفهمه و بیش از فهم خودش نمیتونه بفهمه. حالا هرچی هم ادعا کنه بی خود. آیا انسان بیش از فهمش میفهمد یا به اندازه فهمش میفهمد؟
نه، فهم خودش
بیشتر که نمیتونه بفهم. آیا آدم ها انتظار ندارن که دیگران مثل اینا فکر کنن؟ دارن یا ندارن؟
چرا؟
یک، شما یه زیبایی رو میبینیم، خیلی زیبایی رو میبینیم، میدونم زیبا شناسی، الحمدلله زیبا پرست، زیبایی رو برخورد میکنی یا نه؟ خیلی زیبایی میبینی.
بله.
وقتی یه منظر زیبا میبینی، گل زیبا، یه منظر زیبا میبینی، انتظار نداری که همه مردم اون زیبایی که تو میبینی بفهمن؟ انتظار داری یا نه؟
چرا؟
یا صادقانه به من جواب بده.
صادقانه دوست دارم.
یه زیبایی دیدی، انتظار داری که همه مردم این زیبایی رو بفهمن. حالا اگه یکی نفهمید اوقاتم تلخ میشه.
تلخ
میشه، قد خنگه، این نمیفهمه. ها؟
بله.
حالا چرا آدم این انتظار رو داره؟ این داشتن این انتظار عیب نیست. نمیگم عیبه. بشر این انتظار خصلت و خصل خوی بشر، خصلت و خوی بشریست داره. اما اگر آگاه باشه که انتظار بی جا نداشته باشه، راحت تره. انتظار داشته باش که دیگران هم اون زیبایی که تو ادراک میکنی ادراک کنن. این انتظار نامعقول نیست، حق به شما میدم، اما زور نگو. حالا اگر یک کسی هم اون زیبایی که شما ادراک میکنی نفهمید، باش دعوا نکن. یا میخوای دعوا کنی؟ باش دعوا که نمی کنی. باش
نه.
انتظارت بی جا نیست. انتظار داری که اون آدم هم
حسن یار را همه ببینن. خوب.
آره، اون زیبایی که تو میبینی دیگران هم ببینن. اما حالا اگه ندیدن، باشون دعوا نکن. اگر این آگاهی ما داشته باشیم که با مردم دعوا نکنیم که چرا زیبایی ها که ما میبینیم آنها نمیبینند، یه قدری کارها به اصلاح نزدیک میشه.
خیلی خوب استاد. اتفاقا در تایید فرمایش شما، این تفاوت ادراک در همین بو هم هست.
بله.
چون به خود حضرت یعقوب وقتی فرمود که انی اجد ریح یوسف
لولا ان تفندون،
لولا تفندون، که این بار اگه سر به سرم نذارن من واقعا بوی یوسف رو میشنفم. بهش گفتن چرا خود یوسف که در چای کنان بود
ندیدی؟
ندیدی، چرا بویش رو از مصر شنیدی؟ همین بیان شما رو اینجا تفاوت رو میگه دیگه. یکی پرسید از آن گمگشته فرزند که ای روشن روان پیر خردمند، تو از مصر بوی پیراهن شنیدی، چرا در چای کنانش ندید؟
عجب گفتی. آقا اجازه بده
جواب قشنگ بده.
اینجا فرصت پیش اومد، من از فرصت استفاده کنم، از مظلومیت شامه دفاع کنم. میخوام دفاع کنم از مظلومیتش. چون شامه مظلومه. ما بیشتر از دیدنی ها و شنیدنی ها و گفتنی ها صحبت کنیم، از بویدن ها کم حرف میزنیم. شامه ما مظلومه. ببین اینجا قرآن کریم چی میگه. حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام و نانی پیغمبر بزرگ الهی اینجا در چاه نمیبینه، با چشم که اینقدر مهمه نمیبینه اون که باید ببینه. واقع از فرسخها راه دور
بو رو میشنه،
بو رو استشمام میکنه. اینجا بو به کمک میاد. اینجا خدمت بو بیشتره یا خدمت چشم؟ جواب بده ببینم.
گستره بو،
گستره بو رفت. پس چرا ما به شام به اینقدر بی اعتنا هستیم؟ چرا برای بو احترام قائل نیستیم؟ بوییدنی ها
چرا هر چیز رو به دمش میدهیم؟
چرا
بوی گازوئیل و بوی دود و بوی صنعت و
واقعا و به همون اندازه که بوی خوش آرامش میدهد،
بوی بد هم
نشاط میآورد، بوی بد چقدر
قبض
دهنده
است. به گفت افعال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. گهی بر تارم اعلا نشینیم، گهی تا پیش پای خود
نبینیم.
چقدر به این قبض و بست عرفانی توجه داشته
جناب سعدی. درود بر روان پاک سعدی. چقدر
سعدی زیبا.
این چقدر میدونی این مطلب مهمه. این نشیب و فراز و اوج و فزیز انسان نشون میده. ببین انسان چقدر نشیب و فراز، فرود و فراز داره و اوج و حزیز. گاهی تارم اعلا و ما فوق تارم اعلا رو میبینه، گاهی جلو پا خودش رو نمیبینه. این همه آدمه. اون چه حالی است که پیش پای خود را نمیبیند و تارم اعلا و ما فوق تارم اعلا رو استنباط میکند. دو حال آدمی است. انسان به اوج، به بدترین وضع حزیز و پستی میرسد و به بالاترین اوج. ببین مراتب صعود و نزول انسان چقدره. هیچ موجودی در عالم فرود و فراز انسان رو نداره. هیچ موجودی. هر موجودی فجور فرود و فراز داره ولی محدوده. یه جسم چقدر میتونه بره بالا و چقدر میتونه بره پایین. یه حیوان چقدر میتونه تعالی ترقی کنه، چقدر میتونه تنزل پیدا کنه، میشه اندازه گرفت به دقت هندسی. اما عروج انسان، فرا رفتن انسان میتونه اندازه بگیری؟
نه.
این مال بالا رفتنه. فرود و انحطاط و پستی بشر را میتوانی اندازه بگیری؟ به جایی میرسد انسان در پستی که هیچ موجود پستی به پای اون، یعنی در پستی از هر پستی پستر است. این مال انسانه. و در تعالی و به فراز رفتن از هر موجود دیگری بیشتر اوج میگیره. چه انسانی، چه موجودی قدرت پرواز آدمی رو داره؟ چه پرندهی بیشتر انسان، بیشتر از انسان میتونه پرواز کنه؟
نه.
عقاب خیلی تیز پروازه ها. عقاب بالاتر میتونه پرواز کنه یا انسان؟ ببینم عقاب چقدر میتونه پرواز کنه و بالا بره؟
اوج میگیره.
تو اوج تا کجا میتونه بره؟
بله.
حالا اندازه میشه گرفت یا نه؟ یا بی اندازه میتونه بره؟
میشه اندازه گرفت.
میشه اندازه گرفت یا نمیشه؟
چرا؟
عقاب رو.
بله.
بالاتر که نمیتونه بره.
نه خیر.
حالا آدمو اندازه بگی ببینم چقدر میتونه بره بالا؟
بی‌نهایت.
اندازه بگی ببینم.
نمیشه اندازه گرفت.
باز دوباره سعدی. اینا فرهنگ ماست. ایرانی بس. اسلامی. طیران مرغ دیدی تو ز پای بند شهوت. به درای. تا ببینی طیران آدمیت. به درای یعنی چی؟ یعنی از قفس شهوت بیرون.
رسد آدمی به جایی
که بجز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدم.
از اون زیباتر، هر دو زیباست. مولوی گفته راجع به شهدا، کجایید شهیدان خدایی، پرنده طرز مرغان هوایی. خیلی عجیبه.
حالا انسان تیز پرواز داره یا عقاب؟
انسان.
این پرواز آدمی است تا اونجایی که به وهم نمی گنجه. یعنی قابل تصور نیست.
بله.
این سر معراج هم همینه. معراج حضرت ختم مرتبت هم معنیش همینه. رفت به جایی که به ذهن بشر نمی. این عروجشه، این تعالیشه. وقت پستش هم گفتم. چقدر پست میشه؟ پستی انسان میدونه به کجا میرسه؟ یک مطلب وقت داریم بگم یا نه؟
تمام شد.
تمام شد.
ما نتونستیم بیش از دو بیت رو بخونیم. در هر بیتی یه قاعده حکمی و فلسفی و عرفانی رو مطرح میکنه. انشالله اینو جلسه بعد پی بگیریم.
آره.
خیلی بحث زیبایی بود. پس نشون میدی گستره بو بستگی به نوع ادراک انسان داره. گاهی تا مصر میره و بصر تا کنان، چای کنان نمیره. اینا نکاتیست که انسان به حقیقت ادراک و وجودی خودش پی ببره انشاءالله. همه حرفای جناب مولوی اینه که انسان توجه به درون خودش بکنه.
همینطوره.
انسان متاسفانه امروز با همه ادعایی که داره خلوت خودش رو گم کرده. به یه معنا بگیم خودش رو گم کرده.
شامه معنوی چقدر زکام
شده. حیاهوی.
آره. زکام معنوی شده.
حیاهوی مدرنیته یه خورده هوش حواس ما رو روش تاثیر خیلی گذاشته. البته باید آسیب شناسی بشه. خیلی استفاده کردیم. بوی خوش تو هر کس باد صبا شنید، از یار آشنا سخن آشنا شنید. حافظ دیگه چی میگوستا؟ یکی از یکی تازه تر و بهتر. آره. سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرت هم که باد فروش از کجا شنید. این بیت هم خیلی ایما و اسرار عجیبی داره. آره، یارب کجاست محرم رازی که یک زمان دل شرح آن دهد که چه گفت و چه ها شنید. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.